بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره جهاد که یکی از موضوعات مهم اسلامی است. در حقیقت مبارزه بین حق است و باطل. خداوند متعال از روزی که انسانها را در سطح زمین قرار داده این مبارزه به وجود آمده و ادامه داره. مبارزه بین حق و باطل و دعو و سنت خداوند هم بر این نیست که حق را بدون مبارزه پیروز کند. حق چیزی است که باید دنبالش رفت و زحمت کشید و به دست آورد. خداوند نخواسته که خودش باطل را سرکوب کنه، نابود کنه، طرفداران حق از اون استفاده کنند. نه، خداوند سنت بر این قرار داده که طرفداران حق باید مبارزه در برابر طرفداران باطل انجام بدهند، جبهه ترتیب بدن، مجهز باشند. باطل مجهز به سه چیز: زر و زور و تزویر. تجهیزات باطل به یکی از این سه چیز برمیگرده، گاهی با زر و تطمیع، گاهی با تزویر و مغالطه، گاهی با زور. اینها تجهیزات باطله. اسلام به ادیان میخوان مسلمانها را، متدینین را طوری مجهز کنند که در برابر زر و تزویر و زور غالب باشند. اما در برابر زر و تطمیع ایمان مردم اگر کامل باشه، در برابر زر هرگز حاضر نمیشن که معامله کنن و حق را در برابر باطل معامله انجام بدند و مغلوب باشن. نه، این در نتیجه قدرت ایمانی هرگز افراد مؤمن حقیقی حق را معامله نمی کنن و از حق برای پول صرف نظر نمی کنن. اما تزویر، اون هم اگر مسلمان ها مجهز باشند به ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، اگر مسلمان ها مجهز باشند به حکمت و دیگر موعظه حسنه و جدال به نحو احسن، تزویرها را همه را باطل میکنند، بر تزویرها غالب می شوند، چهره تزویر را آشکار می کنند و به مردم نشان می دن که مردم تزویر در سایه تزویر مغلوب نشوند و حق را از باطل بشناسند. تزویر کارایی خود را در صورت از دست می ده. اما در برابر زور هیچ عاملی جز جهاد وجود نداره. اینی که بایستی افراد بله خب که معلومه، اون که در درجه اول معلومه، همان که باید کسی حکمت آگاهی میده به انسان، حکمت هست و موعظه حسنه و جدال به نحو احسن، گام اول اینها آگاهی است و علم است و فهم است و درک است و فرهنگ. حکمت و موعظه حسنه و جدال به نحو احسن بدون سواد و علم و آگاهی و فرهنگ انجام نمیگیره. بله، بنابراین در برابر زور و زر و تزویر اسلام راههای نشان داده. در برابر زر ایمان کامل اگر باشه هرگز حاضر به معامله و حق کشی در برابر باطل نیست. در برابر تزویر هم داشتن علم و فرهنگ و حکمت حکمت معنی بسیار مهمی داره و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را. حکمت یعنی اون فرهنگ اسلامی و دینی و شناخت کامل، ارزش ها را شناخت کامل و دلیل برهان شناختن حکمت است. حکمت موعظه حسنه هم که معلوم است، جادل هم ملتی حسنه هم قدره در این موضوعات ما قبلا بحث کردیم معلوم. اما موضوع سوم که در برابر زور، اینجا جهاده، این میدان جهاده. از طرف انسانهای جانهای خود را در طبق اخلاص گذاشتن، این جان است، میدان میدان جان دادن است و بذل جان است، ایثار جانه. این میدان میدان کوچکی نیست. امام صادق علیه السلام فوق کل برن برون حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، در بالاتر از هر نیکی نیکی وجود داره. تا این کسی در راه خداوند دیگه جانشه در طبق اخلاص بذل میکنه، دیگه بالاتر از این کاری نداریم ما. اکرم الموت قتل است. کسی که در میدان جهاد گام میگذارد اولین متاعش همون جانش است و حاضر شده به این که عزیزترین چیز در راه حق بده. این یک طرفه. جهاد در اسلام یک عبادتی است، قداستی داره، جنبه معنوی سایر عبادت ها. این قصد قربت میخواد. دیروز گفتن در 21 جای قرآن این سبیل الله معرفی میکنه. بنابراین یک عبادتی است دارای قداست خاصی، عظمت خاصی، مورد آرزو و اشتیاق صالحان و نیکانه که مرگشان به این شکل باشه، مرگشان با جهاد توأم باشه. حضرت امیر علیه السلام در نامه که نوشتن به مالک اشتر دادن، در آخر آن نامه، نامه 53 نهج البلاغه، مالک از خدا خواستم که مرگ من و تو با شهادت توأم باشه. خلاصه این جهاد است. این میدان میدان جهاد، میدان بسیار بزرگی است. از این جهت خب لازم است که افرادی برای جهاد ساخته بشن، چون اگر یک نفر فرار کنه این ننگار است برای اون جبهه، برای تمام لشکر. یک نفر در برابر دشمن تسلیم بشه، این یک ننگار است برای اون جبهه. این جبهه هرقدر قویتر باشه با اشتیاق فراوانتری جانبازی و از مرگ استقبال کنه، خب برخبر شکوه و عظمت این جبهه خواهد افزود. ما الان در برابر یک همچین جریانی واقع شدیم. میخواییم این جریان در مورد پس قرار بدیم که مجاهدین را اسلام چجوری ساخته، توانستن واقعا با جهاد خودشان عظمت اسلام را بیمه کنن. خب مطلب مهمی است. از این جهت آیات قرآن و روایات ما در ساختن مجاهدین خیلی مطلب وجود داره، خیلی مطلب وجود داره. ما قدم به قدم در اینجا داریم بحث میکنیم. من دیروز عرض کردم که ما تفاوت جنگ و جهاد در چند چیزه. اول اینکه در تحت رهبری و پرچمداری امام معصومی پیغمبر صلوات الله علیه و آله یا قائم مقام امام، این اولین خصیصه جهاد اسلامی است. دوم اینکه هدف بسیار مقدس. دیروز بنده نمونه هایی از هدف عرض کردم و این نمونه ها از اقسام جهاد برداشته شده بود که عرض شد. حالا به نظر آمد باز یک نمونه های دیگری هم میتوان در نیت مجاهدین از آنها استفاده کرد و اون این که در ترک جهاد هم هم مطالب زیاد داریم که دیروز نگفتیم، اونها هم مؤثر در نیت مجاهدین. برای که مجاهدین به این قصد جهاد بردن که ذلت را از سطح جامعه خودشان بزداین، محو کنن ذلت و حقارت را. خب اون روایات میگه که من ترکه و البسه الله ذلن و فقرن فی معیشته و محقن فی دینه. بسیاری از روایات ما اون جنبه نفی جهاد و عدم جهاد و ترک جهاد را هم میگن به ما که ما فقط به اون جنبه های مثبت توجه نداشته باشیم، به جنبه های منفی، یعنی چیزهایی که ترک جهاد به وجود میاره، اون رو هم در نظر بگیریم. حالا برای نمونه از یک خطبه نهج البلاغه استفاده میکنیم. خطبه 27 نهج البلاغه: اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه. این خطبه 27 نهج البلاغه که در باره جهاد در یک موقعیت بسیار حساسی از امیر فرموده، باید به شروع مراجعه کنید. بنده آدرس چند تا شرح میگم تا حضرت امیر با چه درد دلی آخرشم داره به این که یا اشواح الرجال و لا رجال و حلوم الاطفال و عقود رقبات الحجار. این خطبه 27 در شرح نهج البلاغه خوئی، این اسمش منهاج البراءه است، میرزا حیب الله است. این میرزا حیب الله خوئی از شاگردان شیخ انصاریه. این در 21 جلد نهج البلاغه را شرح کرده. شرح نهج البلاغه خوئی جلد 3 صفحه 388. ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 74. شرح بحرانی جلد 2 صفحه 29. فی ظلال جلد 1 صفحه 185. در گفتن آدرس یا هر مطلبی اگر روشن نمیشه فرمایید تکرار کنیم. مقصود ما اینه که مطلب روشن بشه. آدرس ها باید کار کنیم واقعا، و خیلی هم مطالب جالبی داره. شرح نهج البلاغه خوئی جلد 3 صفحه 388. ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 74. شرح بحرانی ابن میثم جلد 2 صفحه 29. فی ظلال جلد 1 صفحه 185. خب اما بعد، فان الجهاد باب من ابواب الجنه. بله، در وسائلم جلد 11 باب اول، خبر دوم از پیغمبر گرامی صلوات الله علیه و آله، الجنت باب یقال له باب المجاهدین یمزون علیه فیضه هو مفتوحون و هم متقلددون به سیروپه ولی جمع فی الموقف و الملائکه ترحب به هم. یکی از درهای بهشته، فتح الله لخصت اولیای، ولی هر کسی شایستگی ورود از این در را نداره. و هو لباس و تقوا، جهاد لباس تقواست، هم در دنیا انسان را در برابر اعدا حفظ کنه این لباس، هم در آخرت از عذاب الهی. و درع الله الحسینه، این سپر محکم الهی است در برابر دشمنان قسم خورده اسلام. و جنت الوسیقه، این سپر محکم است. اون در یعنی زره، جنت الوسیقه یعنی سپر. فمن ترکه، مقصودم اون ترکشه اینجا، رغبتن عنه، از اون اعراض کنه. البسه الله، چند 7 چیز گفته. اول البسه الله ثوب الذل، اولین اثر ترک جهاد ذلت است. خداوند خواسته انسان ها مثلا مسلمان ها عزیز باشن، کرامت انسانی خود رو حفظ کنن، ولی جهاد ترک کنن اولی ثوب الذل. و شمله البلا، بلا و گرفتاری فراوان به وجود میاد، چون دشمن وقتی پیش بیاد شما جلو نگیرید، مثل همون عراق چقدر گرفتاریه، مثل افغانستان چقدر گرفتارن. جهاد ترکش همینه. اگر روز اول میرفتن جلو دشمن میگرفتن، مانع ورودش میشدن، 1/10 کشته حالا را میدادن و پیروز هم میشدن، چون خون یک اثری داره. و شمله البلا. دوم بلا و گرفتاری در ترک جهاده. سوم و دوی سب سقار و القماعه، محکوم بشن به زبونی. سقار یعنی زبونی، قماع یعنی بیچارگی. هیچ جهاد را ترک کنه محکوم است به زبونی و بیچارگی. این سوم. چهارم وزر و علا قلبه بالاسحاب، کسی جهاد را ترک کرد زیر بار سلطه رفت، دشمن مسلط شد، واقعا انسان دیگه اصلا فکرش از دست میده. اصحاب یعنی بیخردی و کمخردی، یعنی حیران و سرگردان میشه که چه کار بکنه دیگه. الان در چنگال دشمن اسیره دیگه، همه چیزش در اختیار دشمنه. وزر و به علا قلبه بل اصحاب، دلش دچار بیخردی، کمفکری، در کار خود حیران و سرگردان. این چهارم. و عدیل الحق منه، حقش از دست میره. معلومه دشمن آمده که حق شما را از شما بگیره. به تضییع جان. و سیم الخصف، به نکبت و بیچارگی گرفتار میشه. هفتم و منع النصف، از عدل و عدالت محروم میشه. این برای خاطر این بود که عرض کردم که دیروز ما هدف را میگیم، در هدف اون جنبه های مثبت دیروز عرض کردم، از نه قسم جهاد کردیم. اینا جنبه های ترک جهاد باعث اینها میشه. بس مجاهدین در نظر دارن همان جنبه های مثبت را، هم برای فرار رهایی از این جنبه های منفی، یعنی ترک جهاد، که اینها از این جهت به جهاد اقدام کنند. وقت در این خطبه حضرت امیر علیه السلام بله اینجا در برابر چون معاویه به شهرهای عراق بعد از جریان حکمین و خوارج دیگه تسلط پیدا کرده بود، معاویه بود، به شهرهای عراق حمله میکرد، امنیت رو سلب کرد و از امیرالمومنین دعوت به جهاد میکرد، مردم نمیرفتن. در همین خطبه هست که اگر من شنیدم که به زنها حتی زنهایی که ذمه اهل کتاب حمله شده، گوشوارش از گوشش را بردن، علنگوش از دستش، خلخال از پا، اگر یک مسلمانی این را بشنوه از قصه بمیره، پیش من ما کانه معلومن و کانه به جدیرا. این در این خطبه هست که من به شما تابستان میگم گرما را بهانه میکنی، زمستان فرمان میدم سرما را، کل حاضر فرار از حر و قر. قر یعنی سرما، هر حرارت. و ازا کنتم من الحر و القر تفرون فانتم والله من السیف افر. کسی که از گرما و سرما فرار میکنه، از شمشیر بیشتر و زودتر فرار میکنه. چه بهانه است اینها؟ یا اشما هر رجال و لا رجال حلوم الاطفال و اقولكم اقول رفات الحجار نوجد تو انی لم ارکم و لم اعرفكم. این اصل کسانی که حاضر نبودن به جهاد در باره اوناست. معرفتان و الله جرت ندما، چون ما را شناختم، این شناخت شما برای من پشیمون آورد. و اعقبت صدما کما اندوه بود قاتلکم الله لقد ملعتم قلبی قیهن، خدا به شما مرگ بده که دل مرا چرکین کردید. و شهنتم صدری قیزن، سینه مرا را از خشم آکنده ساختید. و جرعتمونی نقبت تمام انفاسا، در هر نفس پیالهای غم اندوه را بر من نوشاندید. خلاصه ما خواستیم از این خطبه 27 برای هدف جهاد باز مطالبی عرض کرده باشیم. خب حالا مجاهدین را خداوند متعال یعنی اسلام برای اینکه مجاهدینی بسازه که مقاوم باشن، متسلب باشن، ثابت قدم باشن، با اشتیاق عرصه جهاد قدم بگذارن، با اون هدف عالی و والا این عبادت را با قصد قربت صحیح انجام بدن تا اون نتیجه ای که لازمه در برابر زور به دست بیاد. خب اینجا آیات از قرآن، مطالب زیادی است، از جمله یکی از مطالب اینه در قرآن کریم خداوند نصر خود را و یاری خود را به مجاهدین داده. بدون جهاد یاری خداوند وجود نداره. این است که آیات قرآن، آیات فراوان در یاری خداوند، به کمک خداوند، و به این شرط که این کمک هم کمک خدا مشروط است به جهاد شما. بدون جهاد خدا به شما کمک، ان تنصر الله ینصرکم، تمام اینا یک شده که جهاد را داره میگه. اگر شما جهاد بکنید خدا شما را یاری میده، و الا نه. بنده آیاتی که مربوط به نصرت پروردگاره اینجا همه را نوشتم، همه شما نمیخوانم چون شما راه نمایی میکنم خودتون. وقت نصرکم الله به بدر و انتم اذله، اولین جنگ، جنگ بدر بود، شما ذلیل بود و خدا به شما کمک کرد. آیه با ذکر شماره هست اینجا است، آمدی کتب نقد نصرکم الله فی مباطن کثر و یوم حنین، در غزوات بسیار خدا کمک کرد و روز حنین. از اعجبتکم کثرتکم، در حنین زیاد بودن، جنگ حنین بعد از فتح مکه صورت گرفت. طولانی میشه، خسته میشن، میخواید همه زحمت ها رو گردن بند خودتان برید پیدا. خب شما، حالا من میگم بعضیاشه، شما بایستی معجم و فهرست قرآن بذارید جلو خودتان، ماده نصر رو پیدا کنید، نون و صاد و را. در اون ماده نصر معجم این آیات وجود داره. حالا اون آیه اول، نقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، آیه 123 آل عمران، سوره سوم قرآن. جناب عالی که از بنده گفت آیه رو بخونیم، اون روز از من چیز سوال کردید، گفتم که درباره کلام حضرت امیر علیه السلام که از شیخ مفید نقل کردیم، اون در الفصول المختاره که جلد دوم مصنفات مفیده، الفصول المختاره مصنفات مفید چاپ شده در 15 جلد، یکی از جلدها الفصول المختاره است. البته ما واقعا قوی تر از شیخ مفید رحمت الله علیه در مناظره کسی نداریم. در الفصول المختاره جلد دوم مطلعی بود که از منده سوال کرد. خب لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، آیه 25 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، آیه 7 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، سوره 47 قرآن اسم سوره محمد، ان تنصر الله ینصرکم. تمام مفسرین ان تنصر الله بالجهاد، آیه را تفسیر به جهاد میکنن، نگفتن به نماز خواندن، روزه گرفتن اینا، نه، ان تنصر الله بالجهاد فی سبیله اون وقت ینصرکم. اعمال خوب زیاده، ولی اون چه موجب نصرت خدا میشه چیه؟ جهاد شماست. ان تنصر الله ینصرکم و ثبت اقدامکم. آیات زیاده، این آیه که الان گفتم آیه 7 از سوره محمد. خب این ینصرکم الله فلا غالب لکم، این ینصرکم الله فلا غالب لکم، و این یخذلکم فمن الذی ینصرکم من بعده، آیه 160 نه ببخشید آیه 16 از سوره فتح. بله خلاصه قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم، آیه 14 سوره توبه. بله آیه زیاده، ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، آیه 25 سوره الحدید. بله دیگه حالا همش بنده بخوام بخوانم خیلی طولانی میشه. و کون حقا علینا نصر المؤمنین، آیه 47 سوره روم، و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز و حکیم، آیه 10 سوره انفال و اخرات. بله بلغت سبقت کلمتنا لعباد المرسلین، انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. آیه 172 از سوره الصافات، جند ما لشکر ما طالبان. غلبه و نصرت را خداوند به این شرط قرار داده برای مسلمان ها که به جهاد برخیزن. این تنصر الله ینصرکم، اگر جهاد کنید خدا به شما کمک میکنه. هم نصرت خداوند، فتح خدا هم اینطوره. فتح خداوند، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سوره فتح، سوره 48 قرآن مجید. این سوره، سوره عجیبی است. این سوره که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله از حدیبیه برمیگشت، که به تاریخ مطالعه کنید خیلی عجیبه، خیلی محزون بود، پیغمبر آمده برای انجام امور حج. در سال 7 هجرت داره پیغمبر را نتانست به مکه وارد بشه، نذاشتن کفار قریش پیغمبر مکه وارد بشه. در اینجا خب بالاخره اینا احرام بستن از مسجد شجره در آمدن ولی نتانستن. اینجا همون اعمال صد و احصار که ما در فقه میخوانیم، کسی که احرام بست و رفت و نتانست اعمال حج انجام بده، اینجاست. همونجا انجام دادن اعمال حج، قربانی همونجا کشتن اینا. ولی خب اصحاب خیلی ناراحت شدن، پیغمبران که آمدن ولی نتانستن. 1400 نفر بودن. این بود که پیغمبر محزون شد، برگشتن و خداوند این سوره نازل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر و یتم نعمته و ینصرک نصرا عزیزا و یهدیک صراطا مستقیما. پیغمبر خوشحال شد، گفت نزلت علیه سورتون احب علیه من الدنیا و ما فیها. سوره نازل شده، ازا هم آینده را میگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اینا خلاص آینده را دارن. حالا باز اون میگه که شعر شما کجا میخوانید؟ اون مولوی میگه وقت با گشت حدیبیه رسول، در تفکر بود و غمگین و ملول، ناگهان اندر حق شمع رسول، دولت انا فتحنا زد دهل. پیغمبر بسیار محزون برمیگشت ولی این سوره آمد. خب انا فتحنا چه میگه؟ فتح مکه را وعده میده. فتح مکه چه بوده؟ پیغمبر با 14-15 هزار نفر لشکر حرکت کرده برای فتح مکه. خوب خیلی مهم بود فتح مکه، برای اینکه پیغمبری که برای توحید قیام کرده، چند سال زحمت کشیده، چند تا غزوه انجام داده، برای سلاطین دنیا و این همه نامه نوشته، دعوت به اسلام کرده، ولی خانه مکه 360 بت اونجا آویزانه، مردم بت‌ها را سجده میکنن. خب این پیغمبر است و برای توحید آمده بود، ولی خانه کعبه به این شکل و از اونجا میره اخراج کردن. و خب این واقعا مطلب بود، این بود بسیاری در اسلام آوردن درنگ و مکس داشتن، میگفتن که این پیغمبر از جانب خداست و اول باید در اون بت‌ها را بشکنه، خانه کعبه را فتح. این بود که خیلی مطلب مهم بود. این قرآن در اینجا انا فتحنا لک فتحا مبینا، این آیات که آمد پیغمبر که نزلت علیه سورتون احب علیه من الدنیا ما بیا، ولی این فتح در نتیجه چه؟ همون 15 هزار نفر رو لشکر اونطور پیغمبر طوری کرد، بدون خون ریزی مکه فتح شد. انا فتحنا لک فتحا مبینا، این چند آیه رو به این معنا کنیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، لام آورده، فتح کردیم برای خاطر این. این چه ارتباطی از بین فتح مبینا، فتح خانه مکه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و یتم نعمته علی و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک نصرا عزیزا. بعد این دقت بفرمایید، چون مطلب مهمی است که چطور شده که پیغمبر اسلام با اینکه معصوم است و شکی نیست و اینها، وقت میگید یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و تأخر. اینه که اینجا مفسرین ما مثل آیت الله طباطبایی الله مقامه که بنده از 5 سال در خدمتشان در سبسل خواندم، یک روایتی هم از اون اخبار رضا هست، از امام رضا سوال میکنن که در تفسیر صافی این خبر را ذکر کرده. آقای طباطبایی مطلب شما مضمون این خبر است. اون این است که زن در فارسی به گناه معنا میکنیم. گناه در برابر خدا و تخلف از قوانین خدا. در فارسی اینطوره، ولی لغتا اینطور نیست معناش. زن در لغت معنی عیب و نقص در کاره، ولو این که طرف خدا نباشه، عیب و نقص در کار. این شعر از متول سابقا میخوندن یادتان است یا نه؟ قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا کله لم اصنعی. این مرد میگه زوجه من از من، یک ذنبی از من ایراد میگیره که من کاری نکردم. بله مرد مثلا این نقصی داشت در خلقتش و اینا، و بنابراین زن در لغت معنی نقصه. تمام افراد مخصوصا مردم مکه میگفتن آخه این یک نفر آدم یتیم و فقیر و تنها و رانده شده از مکه و اینها، این میگه به این که دو دین من سراسر دنیا را فرا خواهد گرفت، نامه برای این سلطان اون سلطان این طرف اون طرف، اینو نقص در کارش، عیب داری کارش. حالا یا مجنون است یا اینکه سحر زده و جادو زده هست و اینا، و یا اینکه عقلش رو چی از اگر چون گفته. خب اینا همه زن بودید برای پیغمبر، زنبهایی عیبهایی نقصهای فراوانی. ولی وقتی مکه فتح شد تمام زنبه ها عجب، پس این طرف خداست، خداوند نوتون فرستاده. این توانست با اینکه تنها بود و غریب بود و یتیم بود و چی بود و چی بود، فقیر بود اینا، این قدرت را پیدا کنه که این همه جنگ ها به علاوه آمد خانه کعبه را فتح کرد، تمام بت ها را در هم شکست. بله یک برای لکن ما تقدر درمند اون که حرفای تابه ها را بگفت در از بین رفت، و ما تأخر در آینده هم دیگه کسی نقصی برشون نمیتونه بگیره. تمام اینو قفران در اینجا معنی پرده پوشی و از بین بردن این لیخ بره. بله گفتم گناه نیست، معناش گناه نیست، اصلا معناش گناه نیست، معنی زن گناه نیست، نقص و عیبی بهش میگرفتن. معنی زن در لغت معنی نقص و عیبی است که طرف به طرف بگیره. گفتم دیگه قد اصبحت ام الخیار تدعی، اون مردی میگفته ام الخیار اسم زنش بود، علی زن بن کله لم اصنع. خلاصه زن مثلا باز در قرآن کریم حضرت موسی میگه ولهم علی زن بن اخاف ان یقتلون، یعنی فرعونیان موسی گناه نکرده داشت که موسی پیغمبر بود دیگه، لهم علی زن بن اخاف ان یقتلون، یعنی یک نقصی در کار من است، از اونها من یعنی پر کشتم. بس زن به معنی نقص و عیب است. اینها تا چندی پیغمبر مکه را فتح نکرده بود همین حرفا رو میگفتن، میگفت آقا این چه کارش خیلی ناقصه، واقعا فکرش ناقصه، عقلش ناقصه، کار این چه ها یک آدم فقیر و تنها. خب همین که عرض کردم مطالعه کنیم در روشن میشه. وقت بعدش هم بیوتن من نعمت ها علیک و یهده که سراغت هم مستقن یهده که بزگنه و یه رسول اکان نسرن عزیزان طور شد. این باعث شد به اینکه عزتی عظمتی پیدا کرد. مطالعه کنیم تا بقیه انشالله پردیم. اللهم صلی الله علیه و محمد و آل محمد.